صبح جمعتون بخیر. ساعت 7 بامداده و امروز 14 روز از خرداد. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. آرزو میکنم روز تعطیلی شاد در انتظارتون باشه.
آغازگر این مجله صبحگاهی، عناوین مهمترین خبرها. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را پیشتاز دولت‌های حامی تروریسم خواند.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد.
لاری کلینتون هشدار داد انتخاب دونالد ترامپ در جایگاه رهبری آمریکا اشتباهی تاریخی خواهد بود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در سال گذشته میلادی معرفی کرد. این گزارش را روز گذشته جاستین سیبرل، هماهنگ کننده دفتر ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، قرائت کرد.
As explained in the report, Iran continues to provide support to Hezbollah.
ایران همچنان در صدر دولت‌های حامی تروریسم است. همانطور که در گزارش توضیح داده شده، ایران همچنان به حمایت از حزب‌الله، گروه‌های تروریستی در غزه و گروه‌های مختلف دیگر در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد. فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران یکی از موضوعات مهم در گفتگو با سران کشورهای همکاری خلیج فارس بود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود همچنین گفته است که در سال گذشته میلادی حملات تروریستی در جهان 13% کاهش داشته است.
پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد. پل رایان که بلند پایه‌ترین مقام حزب جمهوری خواه به شما می‌رود، روز گذشته در یادداشتی اعلام کرد با اینکه با دونالد ترامپ اختلاف نظرهایی دارد، اما اشتراک‌هایش با او بیش از اختلافات و از همین رو در انتخابات 8 نوامبر به او رأی خواهد داد. دونالد ترامپ که با پیروزی‌های پی در پی تمامی رقبایش در حزب جمهوری خواه را وادار به کنارگیری کرد، در ماه‌های گذشته عامل بروز اختلافاتی بین سران این حزب شده بود. شماری از رسانه‌ها حمایت پل رایان از دونالد ترامپ را گامی به سوی اتحاد مجدد در رأس این حزب قلمداد کردند.
خبری دیگر از آمریکا. هیلاری کلینتون میگوید انتخاب دونالد ترامپ به عنوان کسی که قرار است رهبری آمریکا را در دست بگیرد اشتباهی تاریخی خواهد بود. هیلاری کلینتون، نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز گذشته در سخنرانیش در ایالت کالیفرنیا گفت دونالد ترامپ تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است، چرا که به گفته او میتواند کشور را درگیر جنگ‌های تازه کند. خانم کلینتون همچنین ترامپ را فردی دمدمی مزاج خواند که به گفته او به سرعت خشمگین می شود و از همه رو می تواند تصمیم های فاجعه بار بگیرد. دونالد ترامپ که پیش از این نیز بارها به هیلاری کلینتون حمله کرده بود، روز گذشته در توییترش با انتقاد از سخنرانی خانم کلینتون آن را یک نمایش ضعیف توصیف کرد که سخنران متنش را از روی نوشته قرائت می کند. ایالت کالیفرنیا یک از 6 ایالتی است که دو نامزد حزب دموکرات قرار است روز سه‌شنبه در آن به رقابت بپردازند.
ترکیه با ابراز خشم از اقدام پارلمان آلمان مبنی بر نسل کشی خواندن کشتار ارامنه، سفیر خود در برلین را به کشور فراخواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که به کنیا سفر کرده است، روز گذشته با انتقاد از پارلمان آلمان گفت که قطعنامه اخیر بر روابط دو کشور تاثیر می‌گذارد و آنکارا به زودی قدم‌های بعدی برای مقابله با این اقدام را بررسی خواهد کرد. ترکیه در اعتراض به قطعنامه پارلمان آلمان سفیرش از برلین را فراخوانده و روز گذشته نیز چند صد معترض در برابر کنسولگری آلمان در استانبول دست به تظاهرات زدند. مجلس نمایندگان آلمان بوندستاگ روز گذشته قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که کشتار ارمنی‌ها به دست سربازان ترکیه عثمانی در 100 سال پیش را نسل‌کشی خوانده است.
سری بزنیم به وین. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز گذشته در وین بدون توافق درباره سقف تولید به کار خود پایان داد. در طول یک سال گذشته اعضای اوپک بر سر تعیین سقف تولید نفت به توافق دست نیافتند. آخرین سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز بود که اعضای اوپک پایبندی چندانی به آن نشان نمی‌دادند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که در این نشست شرکت کرده بود از پیش مخالفت خود را با کاهش تولید اعلام کرده و گفته بود جمهوری اسلامی ایران قصد دارد میزان تولید نفتش را به 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در نشست دیروز همچنین محمد بارکیندو از نیجریه به عنوان دبیر کل جدید سازمان اوپک انتخاب شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه طی سخنانی با تاکید بر نقش جهانی این کشور گفت که ایالات متحده نمیتواند انزوا پیشه کند. آقای اوباما همچنین به نقش روسیه و ایران در بحران سوریه نیز اشاره کرد. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیمروز پنجشنبه طی سخنانی در آکادمی نیروی هوایی این کشور در ایالت کلرادو بر مسئولیت و رسالت رهبری ایالات متحده در صحنه جهانی تاکید کرد و در همان حال به دفاع از سیاست خارجی دولت خود پرداخت. آقای اوباما گفت آمریکا نمیتواند ردای رهبری بر تن کند و در همان حال از وظایف خود شانه خالی کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد که ایالات متحده نمیتواند و نباید از عرصه جهانی کنار بماند و انزوا پیشه کند. رسانه‌های آمریکایی بیدرنگ این قسمت از سخنان آقای اوباما را به عنوان پاسخی به دونالد ترامپ، کاندیدای غیررسمی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سراسری آمریکا، تلقی کردند که همواره شعار آمریکا در مرحله نخست را تبلیغ کرده است. آقای اوباما با اشاره به اعمال تروریست‌ها در گوشه و کنار جهان گفت شبکه‌های تروریستی مردم بیگناه را سلاخی می‌کنند، علیه ملت آمریکا توطئه می‌چینند، جنگ‌های خانگی مانند عراق را به راه می‌اندازند و فجایع انسانی به وجود می‌آورند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود گفت که در هر موضوعی جهان چشم به سوی ایالات متحده دارد. او گفت در هر نقطه جهان که مشکلی خودنمایی می کند کشورها نه به مسکو و نه پکن روی نمی آورند بلکه به آمریکا چشم می دوزند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد نقش ایران و روسیه در سوریه هم اشاراتی داشت. آقای اوباما گفت اگر ایران و روسیه همچنان خواهان فدا کردن خون و مال خود برای پشتیبانی از بشار اسد هستند و همچنان به فرو رفتن در باتلاق علاقه‌مندند، این انتخاب آنهاست، ولی من به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب دیگری کردم. و افزود که تنها راه حل واقعی جنگ‌های سوریه سیاسی و انتقال قدرت از بشار اسد است که آن هم از طریق دیپلماسی ممکن می‌شود. آقای اوباما بار دیگر تصریح کرد که هیچ سرباز آمریکایی به جنگ‌های خانگی خاورمیانه گسیل نخواهد شد و سیاست خارجی آمریکا باید استوار و قوی و در همان حال هوشمند باشد. این بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از سیاست خارجی دولت خود پاسخی به جمهوری خواهان این کشور تلقی شده که آشفتگی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را نتیجه سیاست‌های دولت آقای اوباما می‌دانند. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا تأکید کرد که این کشور همچنان به راه حل دیپلماتیک در سوریه متعهد خواهد بود.
اما تلویزیون فارسی بی بی سی گزارشی منتشر کرده که از نامه‌های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به جان اف کندی و جیمی کارتر دو رئیس جمهور پیشین ایالات متحده حکایت داره. در ایران از جمله کسانی که تاکنون به این گزارش واکنش نشان دادن حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و نعیمه اشراقی یکی از نوه‌های آیت الله خمینی است. بیشتر از بهروز کارونی بشنویم.
من از منافع آمریکا در ایران حمایت میکنم. این جمله را آیت الله روح الله خمینی در نیمه آبان سال 42 حدود 5 ماه پس از سرکوب تظاهرات هوادارانش در 15 خرداد همان سال خطاب به جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا نوشته بود. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی بر اساس سند سری اسلام در ایران، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، آیت الله خمینی بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در قیطریه تهران به دولت کندی پیام داد تا حملات لفظیش به آن کشور سوء تعبیر نشود. طبق این سند او نوشت اعتقاد دارد که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. به نوشته بی بی سی، CIA گزارش مربوط به این نامه را در سال 2005 میلادی از حالت طبقه بندی بیرون آورد، ولی چند قسمت آن از جمله پیام آیت الله خمینی را سانسور کرد. با این وجود کتابخانه ریاست جمهوری جیمی کارتر 3 سال بعد نسخه کامل این سند را منتشر کرد. در این میان حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سخنانی که در رسانه‌های ایران انتشار یافت خبر نامه‌نگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به جان اف کندی و موضوع تلاش او برای حمایت از منافع آمریکا در ایران را بی اساس و فاقد وجاهت قانونی دانست. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی پخش گزارش بی بی سی را غرض‌ورزی انگلیسی ها در شب سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان را در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی می‌پرسم.
این نشان می‌دهد که ایشون از همون موقع در صدد کسب قدرت سیاسی و یارگیری در صحنه بین المللی بوده. ایشون مانند یک سیاستمدار غیر وابسته یا غیر پایبند و اخلاق، اون که در خلوت و جلوت میگفت و هم جدا بود، میخواست بگوید که حرفای منو جدی نگیرید، این برای جلب عوام مردم است و در حقیقت من با منافع شما اختلافی ندارم.
در این میان شبکه تلویزیونی بی بی سی در ادامه گزارش روز چهارشنبه خود اشاره کرد که آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 به واسطه ابراهیم یزدی که همراه او در نوفل‌شاتای فرانسه بود به جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا نامه نوشته بود. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، نعیمه اشراقی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این گزارش گفت این روزها به راحتی ممکن است سندها دستکاری و جابجا شوند. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی پیش از این در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به چنین نامه‌نگاری‌هایی نوشته بود آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد، بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. در خاطرات آقای یزدی نیز پیش از این آمده بود که آیت الله خمینی در آخرین پیام خود به نماینده دولت آمریکا با انتقاد از حمایت واشنگتن از دولت شاپور بختیار گفته بود وقتی دولت موقت را اعلام کند بسیاری از ابهامات رفع خواهد شد. حسن شریعت مداری با اشاره به اینکه به اعتقاد او وعده های آیت الله خمینی باعث تغییر سیاست واشنگتن از جمله اعزام ژنرال هویزر به تهران برای جلوگیری از کودتای ارتش شد می‌افزاید
وقتی همه نگران کودتای نظامی بودند بلافاصله به آقای خمینی پیغام داده میشه که کودتای ارتش منتفی است، چیزی که ایشون به داخل منتقل نمیکنه و من یادمه که آقای بازرگان از ما میخواست و خواست و رفتیم که آقای خمینی رو ایشون متقاعد کنه که ارتش در حال کودتا است و شما خوب است که شورای انتقال سلطنت رو بپذیرید تا ارتش کودتا نکنه و ایشون با خونسردی میگفت که اگر هزاران نفر هم از طرف این کشته بشن هیچ مهم نیست، اسلام دین نبرده، و نمیگفت که قبلا آمریکایی‌ها به ما تضمین دادن که کودتا نمیشه و آقای بازرگان رو در همین بیخبری نگه داشت برای اینکه من اونجا بودم. مجموع این نامه‌نگاری‌ها نشون میده که اون که آقای خمینی در سخنرانی‌های خودش میگفت با مذاکراتی که میکرد دو تصویر از ایشون رو در اذهان محققین میتواند امروز منعکس بکنه، یکی تصویر یک مبارز آشتی ناپذیر با آمریکا و منافع اون و یکی شخصی که حاضر بوده به خاطر قدرت هر تاکتیکی بزنه و هر نوع مذاکراتی بکنه و بعد البته در جهت عکس اونها رفتار.
با همه اینها آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی سیاستی ضد آمریکایی را در پیش گرفت و از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد و آن را انقلاب دوم نامید. اشغال سفارت آمریکا در ایران موجب محکومیت جهانی و قطع رابطه دو کشور شد.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندان و شلاقی که صادر میکنه به هیچ وجه نیاز به دشمن خارجی نداره.
اینقدر تبلیغ جمهوری اسلامی نکنید. در خود ایران ما اینقدر تبلیغ میکنن. دیگه بیشتر از این تبلیغ نکنید. خداحافظ.
سلام علیکم. خسته نباشین بابا. یکی برسه بدادیم ما این ملت بدبخت بیچاره گرسنه بی‌عدالتی بیدار میکنه تو ایران.
جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و این که شخصیت های معتدل انتخاب میشن تا تنور انتخابات رو گرم کنن، ولی بعد از انتخابات دوباره عناصر تندرو جای اونها رو میگیرن گوش ندادن.
آقای خامنه‌ای، شما جوانان رو شلاق بزنید، کارگران رو شلاق بزنید. محمد رضا شاه با ارتش تا دندان مسلحش مجبور شد ایران رو ترک بکنه، ولی ملت موند. به این آسونی نیست که بچه های ما رو در ملای آب شلاق بزنید و ما فقط نظاره‌گر باشیم.
جمعه هست و جای روزنامه ها در گیشه روزنامه فروشی ها خالیه، اما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا همچون روال هر آخر هفته از هفته نامه ها و ماهنامه ها برامون میگه. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب بذارید ماهنامه ها و هفته نامه ها رو با هم بچینیم روی میز این صبحانه با خبر. ماهنامه مهرنامه در شماره تازه خودش چه مطالبی داره؟
مهرنامه در شماره 47 عکس روی جلد رو اختصاص داده به طرحی از چهره ناصرالدین شاه با عنوان آخرین سلطان سنتی ایران و البته این پرسش رو مطرح کرده که چگونه ایشون تونست اولین شاه مدرن ایران هم باشه با حوزه‌ای که در تجدد در دوره ایشون در ایران آغاز شده. پرسش رو با برخی از کارشناسانی که در حوزه تاریخ فعالیت دارند ماهنامه مهرنامه مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و اونها هم پاسخهای خودشون رو دادن. یک مقاله هم در این بخش دارد با عنوان تأملی در ماهیت و کیفیت تجددخواهی در عصر ناصری. اما در بخش شهر ماهنامه مهرنامه با عنوان تهران پایتخت تجدد چند گزارش منتشر شده درباره نگاه‌های مختلفی که به تهران هست. از جمله سرگئی بارسقیان مقاله‌ای منتشر کرده در این شماره مهرنامه درباره کسانی که با پایتخت در ستیز هستند و این درگیری در ماه‌های اخیر هم بیشتر به ویژه بعد از انتخابات آشکار شده. یک میزگرد هم حمیدرضا جلالی پور و عباس کاظمی دارن در این باره حرف زدن. در بخش آرشیو ماهنامه مهرنامه هم یادی شده از مجله کارنامه که 16 سال پیش به سردبیری هوشنگ گلشیری منتشر می‌شد و همین روزها هم سالگرد درگذشت این نویسنده سرشناس است.
از ماهنامه زنان درامون بگید.
ماهنامه زنان در شماره تازه خودش موضوع اصلی رو که در روی جلد مورد توجه قرار داده موضوع تجرد دختران هست با طرح این پرسش که آیا این تجرد خودخواسته هست یا ناخواسته و شماری از کارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنن به این پرسش پاسخ دادن. اما یک نظرخواهی داره زنان امروز در شماره تازه خودش از دختران 11 تا 13 ساله درباره نقش مادری که پاسخی رو که اغلبشون دادن مبنی بر این هست که هرچه بچه‌ام بگوید اون رو انجام خواهم داد. یک نگاهی داره به سریال شهرزاد با عنوان دریا سایه ندارد و همچنین نگاهی هم به حضور پرتعداد زنان در عرصه ویرایش آثار ادبی و صنعت نشر ایران هم در این شماره زنان امروز منتشر شده.
دیدم مجله بخارا تصویری از فریدون رهنما روی جلدش چاپ کرده و ویژه‌نامه‌ای درباره این چهره فرهنگی منتشر کرده. چه مطالبی در این ویژه‌نامه منتشر شده؟
بله، فریدون رهنما در زمینه‌ای که ماهنامه بخارا یعنی پرونده اصلی ماهنامه بخارا در شماره تازه‌اش به ایشون اختصاص پیدا کرده، علاوه بر اینکه نامه‌هایی از ایشون، نامه‌های منتشر نشده از ایشون یا نامه‌هایی از برخی از شاعران سرشناس دنیا به ایشون منتشر شده، شماری از کسانی که در حوزه فرهنگ کار می‌کنند مثل آقای داریوش شایگان، آقای آیدین آقداشتو، فریده رهنما، شهوفه شهیدی و محمد رضا اصلانی در تجلیل این چهره مؤثر در حوزه فرهنگ و ادبیات دهه 30 و 40 ایران مقالات و یادداشت‌هایی منتشر کرده.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. بر اساس نقشه های هواشناسی امروز آسمان دامنه های البرز شرقی، شمال شرق و مناطقی از شرق کشور افزایش ابر داره همراه با رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید. این وضعیت بعد از ظهر رو خواهد داد و رگبار و رعد و برق در شمال خراسان رضوی شدت بیشتری خواهد داشت. امروز و فردا در مناطقی از غرب و جنوب غرب گرد و غبار سبب کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد. بخش‌های شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز امروز موج خواهد داشت و همچنین مناطق شرق و جنوب شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رو شاهد خواهد بود. شهر کرد با 5 درجه سردترین و اهواز با 41 درجه گرمترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم کمی ابری است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
صبحانه با خبر را با مروری بر سرخط خبرها ادامه می‌دهیم. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در سال گذشته میلادی معرفی کرد. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا رسما اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد. هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد انتخاب دونالد ترامپ به عنوان فرمانده کل قوای آمریکا اشتباهی تاریخی خواهد بود. ترکیه با ابراز خشم از اقدام پارلمان آلمان در نسل کشی خواندن کشتار ارامنه سفیر خود در برلین را به آنکارا فراخواند. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بدون توافق درباره سقف تولید به کار خود پایان داد. محمد علی بوکسور نامدار آمریکایی روز گذشته به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری شد.
مهدی رستم‌پور در ورزش این آخر هفته خبرهای زیادی خواهد داشت، از والیبال، فوتبال تا کشتی فرنگی و وزنه برداری. ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال ایران در آستانه صعود به المپیک قرار داره با برتری 3-2 در برابر جدی‌ترین رقیب آسیایی خودش چین. ایران حالا تقریبا صعودش قطعی شده. البته فعلا فقط لهستانه که مسجل شده صعودش به المپیک، اما فرانسه و ایران رو هم باید تیم‌های المپیکی دونست. اما طبق شرایطی که فقط روی کاغذ هست اونا هنوز المپیکی نشدن و به احتمال زیاد در بازی بعدی تکلیف این ماجرا هم برای دو تیم فرانسه و ایران مشخص خواهد شد. خبر بعدی در رابطه با بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران دیروز در مقدونیه مقابل تیم ملی این کشور قرار گرفت و با نتیجه 3-1 از صد تعریف خودش گذشت. هر سه گل ایران و سردار آزمون به ثمر رسوند تا به رکورد جالب توجه 17 بازی ملی و 14 گل زده دست پیدا بکنه. کیروش در این بازی از هر 6 تعویض خودش استفاده کرد. تیم ملی بازی خوبی رو در خطوط مختلف به نمایش گذاشت. رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان آسیا در روز نخست با کسب مدال طلا برای مهدی ابراهیمی و امیر حسین حسینی برای ایران همراه بود. مسابقات در فیلیپین برگزار میشه. این دو نفر طلا گرفتن. محمد رضا گرایی نایب قهرمان شد. علیرضا نجاتی هم یه مدال برنز کسب کرد. علم الهدا امام جمعه مشهد دستور تغییر نام تیم فوتبال سیاه جامگان رو صادر کرده، به این خاطر که به زعم او این تیم و سیاه جامگان در واقع منافات داره با مسئله مشهد، شهر مذهبی مشهد، و گفته که باید نام این تیم به مشهد الرضا تغییر پیدا بکنه. مسئولین تیم سیاه جامگان هم گفتن که طی جلسه‌ای در این باره تصمیم میگیرن تا این ماجرا سرانجام با تغییر نام مجدد تیم سیاه جامگان فیصله پیدا بکنه. ضمن اینکه این تیم مشکلات زیادی داره، هیچ کمکی بهش نمیشه و فقط همه میخوان اسمشو تغییر بدن. بهداد سلیمی وزنه‌بردار فوق‌سنگین ایران، قهرمان المپیک لندن، بعد از اینکه دوران نقاهت رو سپری کرد به روی تخته اومد، در جام فجر شرکت کرد، در حرکت یک ضرب 205 کیلو رو به ثمر رسوند و تونست این وزنه رو بالای سر ببره، طلا گرفت در حرکت دو ضرب، زیاد فشار نیاورد و به مقام سوم رسید، ولی در مجموع طلا گرفت. بهادر مولایی در دو ضرب با 230 کیلو تونست قهرمان بشه. آدینه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
امروز بردیا افشین مروری کرده بر مهمترین های عرصه موسیقی در ایران در 7 روزه گذشته. یکی از این مهمترین ها درخواست دوباره پخش ربنا در تلویزیون با صدای محمد رضا شجریانه. ببینید.
از سه‌شنبه هفته آینده ماه رمضان آغاز میشه و طبق معمول چند ساله اخیر در آستانه این ماه مسئله پخش دعای ربنا با اجرای محمد رضا شجریان از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران تبدیل شده به بحث داغ. خانه موسیقی، تنها نهاد صنفی این هنر در ایران، به رئیس جدید صدا و سیما در این باره نامه نوشته، به آقای عبدالعلی علی اسکری و از او درخواست کرده که این دعا از این رسانه پخشه، دعایی که جایگاهی ویژه در فرهنگ عامه و حافظه جمعی ایرانیان داره. اما پس از حمایت محمد رضا شجریان از جنبش مردمی اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 خورشیدی و اعتراض این هنرمند به رادیو و تلویزیون حکومتی نسبت به اون چه که آقای شجریان اون رو وارون نشون دادن حقایق میخونه، دعای ربنا از این رسانه پخش نشده. سه‌شنبه این هفته خواننده قدیمی و محبوب موسیقی ایرانی حسین خواجه امیری، هنرمندی معروف به ایرج، پس از 15 سال اولین اجرای زنده‌اش رو در شهر بندرعباس برگزار کرد، شهری که گفته میشه بعد از تهران میزبان بیشترین کنسرت‌های موسیقی در ایرانه. سه‌شنبه این هفته نشست خبری ارکستر شهر برگزار شد، یک ارکستر تازه برای شهر تهران که تحت حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شکل گرفته. با استناد به گفته‌های معاون هنری این سازمان در این نشست خبری، برای بقای این کنسرت همه جزئیات در نظر گرفته شده. رهبر ارکستر شهر اسماعیل تهرانی است. برای اولین بار در ایران چهارشنبه یک کنسرت موسیقی به صورت زنده از اینترنت پخش شد. این اجرایی بود با آواز علیرضا قربانی، خواننده موسیقی ایرانی، که به همراه گروهش در تالار اندیشه حوزه هنری در مرکز تهران به روی صحنه رفت. گفته شده همزمان با تماشاگران حاضر در این تالار 10,000 نفر این اجرا رو به صورت آنلاین دیدند. تابستان 7 سال پیش بود که برای بار اول در جهان پخش اینترنتی کنسرت یا به اصطلاح لایو استریمینگ آغاز به کار کرد. اوایل هفته بود که در گذشت غیر منتظره هادی پاکزاد طرفدارانش رو بهت زده کرد. هنرمند 34 ساله موسیقی راک، خواننده و ترانه‌سرای اهل مشهد که بیش از یک دهه فعال بود، اما پارسال بود که بالاخره اولین آلبوم رسمیش رو به بازار داد. در روز خاک سپاری او یک شنبه مفصلاً درباره هادی پاکزاد و هنرش گفتم، اما روزنامه اعتماد در گزارشی توضیح داده که مرگ هادی پاکزاد خودخواسته بوده و به تایید پزشکی قانونی رسیده. هادی پاکزاد ارائه‌گر آثاری بود که خلقشون در ایران پیش از او سابقه نداشته. آثاری در فضای سبک پاپ راک ایمو، آثاری متکی بر ترانه‌هایی که گاهی احساسی و ترحم برانگیز بودند و گاهی فلسفی و تفکر برانگیز، گاهی بیانی بودند از دردهای شخصی و گاهی هم بیانی از دردهای اجتماعی.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من حسن جعفری، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را پیشتاز دولت‌های حامی تروریسم خواند.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد.
هیلاری کلینتون هشدار داد انتخاب دونالد ترامپ در جایگاه رهبری آمریکا اشتباهی تاریخی خواهد بود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در سال گذشته میلادی معرفی کرد. این گزارش را روز گذشته جانستین سیبرل، هماهنگ کننده دفتر ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، قرائت کرد.
As explained in the report, Iran continues to provide support to Hezbollah.
ایران همچنان در صدر دولت‌های حامی تروریسم است. همانطور که در گزارش توضیح داده شده، ایران همچنان به حمایت از حزب الله، گروه‌های تروریستی در غزه و گروه‌های مختلف دیگر در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد. فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران یکی از موضوعات مهم در گفتگو با سران کشورهای همکاری خلیج فارس بود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود همچنین گفته است که در سال گذشته میلادی حملات تروریستی در جهان 13% کاهش داشته است.
پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد. پل رایان که بلند پایه‌ترین مقام حزب جمهوری خواه به شمار می‌رود، روز گذشته در یادداشتی اعلام کرد با اینکه با دونالد ترامپ اختلاف نظرهایی دارد، اما اشتراک‌هایش با او بیش از اختلاف‌هاست و از همین رو در انتخابات 8 نوامبر به او رأی خواهد داد. دونالد ترامپ که با پیروزی‌های پی در پی تمامی رقبایش در حزب جمهوری خواه را وادار به کنارگیری کرد، در ماه‌های گذشته عامل بروز اختلافاتی بین سران این حزب شده بود. شماری از رسانه‌ها حمایت پررایان از دونالد ترامپ را گامی به سوی اتحاد مجدد در رأس این حزب قلمداد کردند.
هیلاری کلینتون میگوید انتخاب دونالد ترامپ به عنوان کسی که قرار است رهبری آمریکا را در دست بگیرد اشتباهی تاریخی خواهد بود. هیلاری کلینتون، نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز گذشته در یک سخنرانی در ایالت کالیفرنیا گفت دونالد ترامپ تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست، چرا که میتواند کشور را درگیر جنگ‌های تازه‌ای کند. خانم کلینتون همچنین ترامپ را فردی دمدمی مزاج خواند که به گفته او به سرعت خشمگین می‌شود و از همین رو میتواند تصمیم‌های فاجعه‌بار برای کشور بگیرد. دونالد ترامپ که پیش از این نیز بارها به هیلاری کلینتون حمله کرده بود، روز گذشته در توییترش با انتقاد از سخنرانی خانم کلینتون آن را یک نمایش ضعیف توصیف کرد که سخنران متنش را از روی نوشته قرائت می‌کند. ایالت کالیفرنیا یکی از 6 ایالتی است که دو نامزد حزب دموکرات قرار است روز سه‌شنبه در آن به رقابت بپردازند.
ترکیه با ابراز خشم از اقدام پارلمان آلمان مبنی بر نسل کشی خواندن کشتار ارامنه، سفیر خود در برلین را به کشور فراخواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که به کنیا سفر کرده است، روز گذشته با انتقاد از پارلمان آلمان گفت که قطعنامه اخیر بر روابط دو کشور تأثیر می‌گذارد و آنکارا به زودی قدم‌های بعدی برای مقابله با این اقدام را بررسی خواهد کرد. ترکیه در اعتراض به قطعنامه پارلمان آلمان، سفیرش از برلین را فراخوانده و روز گذشته نیز چند صد معترض در برابر کنسولگری آلمان در استانبول دست به تظاهرات زدند. مجلس نمایندگان آلمان بوندستاگ روز گذشته قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که کشتار ارمنی‌ها به دست سربازان ترکیه عثمانی در 100 سال پیش را نسل کشی خوانده است.
خبری از جهان ورزش. محمد علی، بوکسور نامدار آمریکایی، روز گذشته به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری شد. این خبر را شب گذشته سخنگوی خانواده محمد علی اعلام کرد، اما از بیمارستان مذکور نامی نبرد. به گفته او پزشکان وضع سلامت محمد علی را نسبتاً خوب ارزیابی کردند. محمد علی که اکنون 74 ساله است و به بیماری پارکینسون مبتلا است، نزدیک به 30 سال یکی از برترین های دسته سنگین وزن در مسابقات جهانی مشتزنی به شمار می رفت. در کنار مسابقات ورزشی، فعالیت های مدنی او و مبارزاتش علیه نژاد پرستی از او چهره نام‌آور در عرصه های اجتماعی ساخته بود.
تلویزیون فارسی بی بی سی گزارشی منتشر کرده که از نامه‌های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به جان اف کندی و جیم کارتر در دو رئیس جمهور پیشین ایالات متحده حکایت دارد. در ایران از جمله کسانی که تاکنون به این گزارش واکنش نشان دادند، حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی و نعیمه اشراقی یکی از نواهای آیت الله خمینی هستند. بیشتر از بهروز کارونی بشنویم.
من از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کنم. این جمله را آیت الله روح الله خمینی در نیمه آبان سال 42 حدود 5 ماه پس از سرکوب تظاهرات هوادارانش در 15 خرداد همان سال خطاب به جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا نوشته بود. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، بر اساس سند سری اسلام در ایران، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، آیت الله خمینی بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در قیطریه تهران به دولت کندی پیام داد تا حملات لفظیش به آن کشور سوء تعبیر نشود. طبق این سند او نوشت اعتقاد دارد که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. به نوشته بی بی سی، CIA گزارش مربوط به این نامه را در سال 2005 میلادی از حالت طبقه بندی بیرون آورد، ولی چند قسمت آن از جمله پیام آیت الله خمینی را سانسور کرد. با این وجود کتابخانه ریاست جمهوری جیمی کارتر 3 سال بعد نسخه کامل این سند را منتشر کرد. در این میان حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سخنانی که در رسانه‌های ایران انتشار یافت خبر نامه‌نگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به جان اف کندی و موضوع تلاش او برای حمایت از منافع آمریکا در ایران را بی اساس و فاقد وجاهت قانونی دانست. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی پخش گزارش بی بی سی را غرض‌ورزی انگلیسی ها در شب سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. نظر حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان را در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی می‌پرسم.
این نشان می‌دهد که ایشون از همون موقع در صدد کسب قدرت سیاسی و یارگیری در صحنه بین المللی بوده. ایشون مانند یک سیاستمدار غیر وابسته یا غیر پایبند به اخلاق، اون که در خلوت و جلوت میگفت و هم جدا بود، میخواست بگوید که حرفای من رو جدی نگیرید، این برای جلب عوام مردم است و در حقیقت من با منافع شما اختلاف ندارم.
در این میان شبکه تلویزیونی بی بی سی در ادامه گزارش روز چهارشنبه خود اشاره کرد که آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 به واسطه ابراهیم یزدی که همراه او در نوفل‌شوتای فرانسه بود به جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا نامه نوشته بود. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نعیمه اشراقی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این گزارش گفت این روزها به راحتی ممکن است سندها دستکاری و جابجا شوند. ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی، پیش از این در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به چنین نامه‌نگاری‌هایی نوشته بود آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد، بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. در خاطرات آقای یزدی نیز پیش از این آمده بود که آیت الله خمینی در آخرین پیام خود به نماینده دولت آمریکا با انتقاد از حمایت واشنگتن از دولت شاپور بختیار گفته بود وقتی دولت موقت را اعلام کند بسیاری از ابهامات رفع خواهد شد. حسن شریعت مداری با اشاره به اینکه به اعتقاد او وعده های آیت الله خمینی باعث تغییر سیاست واشنگتن از جمله اعزام ژنرال هویزر به تهران برای جلوگیری از کودتای ارتش شد می‌افزاید.
وقتی همه نگران کودتای نظامی بودند، بلافاصله به آقای خمینی پیغام داده میشه که کودتای ارتش منتفی است، چیزی که ایشون به داخل منتقل نمیکنه. و من یادمه که آقای بازرگان از ما میخواست و خواست و رفتیم که آقای خمینی رو ایشون متقاعد کنه که ارتش در حال کودتاست و شما خوب است که شورای انتقال سلطنت رو بپذیرید تا ارتش کودتا نکنه. و ایشون با خونسردی میگفت که اگر هزاران نفر هم از طرف این کشته بشن هیچ مهم نیست، اسلام دین نبرده. و نمیگفت که قبلا آمریکایی‌ها به ما تضمین دادن که کودتا نمیشه و آقای بازرگان رو در همین بیخبری نگه داشت برای اینکه من اونجا بودم. مجموع این نامه‌نگاری‌ها نشون میده که اون که آقای خمینی در سخنرانی‌های خودش میگفت با مذاکراتی که میکرد دو تصویر از ایشون رو در اذهان محققین میتواند امروز منعکس بکنه. یکی تصویر یک مبارز آشتی ناپذیر با آمریکا و منافع اون، و یکی شخصی که حاضر بوده به خاطر قدرت هر تاکتیکی بزنه و هر نوع مذاکراتی بکنه و بعد البته در جهت عکس اونها رفتار کنه.
با همه اینها آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی سیاستی ضد آمریکایی را در پیش گرفت و از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد و آن را انقلاب دوم نامید. اشغال سفارت آمریکا در ایران موجب محکومیت جهانی و قطع رابطه دو کشور شد.
طبق توافق انجام شده بین ایران و ارمنستان، شهروندان دو کشور میتونن تا 90 روز بدون ویزا در کشور مقصد اقامت داشته باشن. پیش از این ویزای ارمنستان برای ایرانی ها در مرزهای زمینی این کشور و در فرودگاه ها صادر میشد. روبیک میناسیان گزارش میدهد.
دولت ارمنستان امروز پنجشنبه امضای توافقنامه لغو روادید دو طرفه میان ایران و ارمنستان را تصویب کرد. شاباش کوچاریان معاون وزیر خارجه ارمنستان طی سخنانی تاکید کرد امضای این توافقنامه توسعه گردشگری میان دو کشور را تسریع کرده و شرایط مطلوبی را برای دیدارهای دو طرفه فراهم می آورد. مخاک آپرسیان سرپرست شورای گردشگری وزارت اقتصاد ارمنستان در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی در تشریح این توافقنامه تصریح کرد که انتظار می‌رود لغو روادید دو طرفه میان ایران و ارمنستان به فعال شدن بخش‌های اقتصادی دیگر به غیر از گردشگری نیز بیانجامد. به گفته وی تصریح امور گمرکی در مرزهای دو کشور از اولین تبعات امضای چنین توافقنامه است. به گفته آپرسیان طی 3 ماه گذشته تعداد افرادی که از ایران به ارمنستان سفر کردند 40% افزایش داشته است. در خیابان‌های ایروان نظر گردشگران ایرانی را در مورد توافقنامه لغو روادید دو طرفه جویا شدیم.
خیلی هم خوب میشه چون که جای توریستی ایرانی‌ها زیاد میان اینجا. الان مثلا ویزا اونجا تو فرودگاه هم علاف میشیم واسه ویزا. الان خیلی خوب میشه اگه ویزا رو بردارن.
حتما بهتره دیگه، هر نظر بهتره، هم که کمتر تو فرودگاه علاف میشیم، هم کلی هزینه‌ش هم که نازیه، هم باعث اصلا دوستی کشورها میشه. هر نظر ویزا نباشه بهتر.
ویزا برداشتش خب راحت تر میان، الان هم راحت میان، واقعا کشور خوبیه، مردم ما دوست دارن، فرهنگامون نزدیک همه، واقعا آدم های خوبی هم. من برای اولین بار اومدم واقعا لذت بردم. ایرانیایی که من ازشون سوال میکنم دوست دارن ارمنستانو میان، ولی اگه ویزا نباشه خب معلومه مشتاقا بیشتر میشن.
انتظار میرود در صورت فراهم شدن مقدمات لازم در سفر ادوارد نلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران که قرار است 16 خرداد ماه انجام شود موافقتنامه لغو روادید بین دو کشور امضا شود. به عقیده صاحب نظران در ارمنستان طی 7 ماه گذشته روابط ایران و ارمنستان وارد مرحله جدیدی شده و گسترش هرچه بیشتر روابط در همه زمینه ها به شدت در حال پیگیری است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
آب و هوای ایران در این آخر هفته. بر اساس نقشه‌های هواشناسی امروز آسمان دامنه‌های البرز شرقی، شمال شرق و مناطقی از شرق کشور افزایش ابر داره همراه با رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید. این وضعیت بعد از ظهر رو خواهد داد و رگبار و رعد و برق در شمال خراسان رضوی شدت بیشتری خواهد داشت. امروز و فردا در مناطقی از غرب و جنوب غرب گرد و غبار سبب کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد. بخش شرقی خلیج فارس، سنگ هرمز امروز موج خواهد داشت و همچنین مناطق شرق و جنوب شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رو شاهد خواهد بود. شهر کرد با 5 درجه سردترین و اهواز با 41 درجه گرمترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم کمی ابری است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با مروری بر سرخط خبرها. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در سال گذشته میلادی معرفی کرد. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا رسما اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد. هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد انتخاب دونالد ترامپ به عنوان فرمانده کل قوای آمریکا اشتباهی تاریخی خواهد بود. ترکیه با ابراز خشم از اقدام پارلمان آلمان در نسل کشی خواندن کشتار ارامنه سفیر خود در برلین را فراخواند. نشست سازمان اوپک بدون توافق درباره سقف تولید به کار خود پایان داد. و محمد علی بوکسور نامدار آمریکایی روز گذشته به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری شد.
جمعه هست و جای روزنامه ها در گیشه روزنامه فروشی ها خالیه، اما شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا همچون روال هر آخر هفته از هفته‌نامه ها و ماهنامه ها برامون میگه. سلام آقای رفیزاده، صبح بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب بذارید ماهنامه ها و هفته نامه ها رو با هم بچینیم روی میز این صبحانه با خبر. ماهنامه مهرنامه در شماره تازه خودش چه مطالبی داره؟
مهرنامه در شماره 47 عکس روی جلد رو اختصاص داده به طرحی از چهره ناصرالدین شاه به عنوان آخرین سلطان سنتی ایران و البته این پرسش رو مطرح کرده که چگونه ایشون تونست اولین شاه مدرن ایران هم باشه با حوزه‌ای که در تجدد در دوره ایشون در ایران آغاز شده. پرسش رو با برخی از کارشناسانی که در حوزه تاریخ فعالیت دارند ماهنامه مهرنامه مورد ارجابی و بررسی قرار داده و اونها هم پاسخهای خودشون رو دادن. یک مقاله هم در این بخش داره با عنوان تأملی در ماهیت و کیفیت تجددخواهی در عصر ناصری. اما در بخش شهر ماهنامه مهرنامه با عنوان تهران پایتخت تجدد چند گزارش منتشر شده درباره نگاه‌های مختلفی که به تهران هست. از جمله سرگئی بارسقیان مقاله‌ای منتشر کرده در این شماره مهرنامه درباره کسانی که با پایتخت در ستیز هستند و این درگیری در ماه‌های اخیر هم بیشتر به ویژه بعد از انتخابات آشکار شده. یک میزگرد هم حمیدرضا جلالی پور و عباس کاظمی دارن در این باره حرف زدن. در بخش آرشیو ماهنامه مهرنامه هم یادی شده از مجله کارنامه که 16 سال پیش به سردبیری هوشنگ گلشیری منتشر می‌شد و همین روزها هم سالگرد درگذشت این نویسنده سرشناس است.
از ماهنامه زنان درامون بگید.
ماهنامه زنان در شماره تازه خودش موضوع اصلی رو که در روی جلد مورد توجه قرار داده موضوع تجرد دختران هست با طرح این پرسش که آیا این تجرد خودخواسته هست یا ناخواسته و شماری از کارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنن به این پرسش پاسخ دادن. اما یک نظرخواهی داره زنان امروز در شماره تازه خودش از دختران 11 تا 13 ساله درباره نقش مادری که پاسخی رو که اغلبشون دادن مبنی بر این هست که هرچه بچه‌ام بگوید اون رو انجام خواهم داد. یک نگاهی داره به سریال شهرزاد با عنوان دریا سایه ندارد و همچنین نگاهی هم به حضور پرتعداد زنان در عرصه ویرایش آثار ادبی و صنعت نشر ایران هم در این شماره زنان امروز منتشر شده.
دیدم مجله بخارا تصویری از فریدون رهنما روی جلدش چاپ کرده و ویژه‌نامه‌ای درباره این چهره فرهنگی منتشر کرده. چه مطالبی در این ویژه‌نامه منتشر شده؟
بله، فریدون رهنما در زمینه‌ای که ماهنامه بخارا یعنی پرونده اصلی ماهنامه بخارا در شماره تازه‌اش به ایشون اختصاص پیدا کرده، علاوه بر اینکه نامه‌های از ایشون، نامه‌های منتشر نشده از ایشون یا نامه‌هایی از برخی از شاعران سرشناس دنیا به ایشون منتشر شده، شماری از کسانی که در حوزه فرهنگ کار می‌کنند مثل آقای داریوش شایگان، آقای آیدین آقداشتو، فریده رهنما، بله، شهیدی و محمد رضا اصفهانی در تجلیل این چهره مؤثر در حوزه فرهنگ و ادبیات دهه 30 و 40 ایران مقالات و یادداشت‌هایی منتشر کرده.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
همانطور که در خبرها شنیدید، وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خودش درباره وضعیت تروریسم جهانی، جمهوری اسلامی ایران رو بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان در سال 2015 معرفی کرده. بیشتر کاربران در وبسایت و فیسبوک به این گزارش واکنش نشون دادن. من چند تا از این واکنش‌ها رو که در رادیو فردا منتشر شده براتون می‌خونم. سامان کاربری هستش که خطاب به وزارت خارجه آمریکا نوشته: شماها که می‌دانید جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم است، چرا اینقدر سینه چاک میکنید که با آنها رابطه برقرار کنید؟ جالوش هم نام کاربر دیگه هستش که نوشته: باید حساب مردم ایران رو از آخوندها جدا کرد، چون مردم ایران خودشان گروگان هستند در دست این رژیم. هومن هم نوشته: از این ور میگن دولت ایران حامی تروریسته، از اون ور خودشون این نظام رو روی کار آوردن و پشت پرده حمایت و داد و ستد باهاش میکنن. فراز هم نوشته: لغو تحریم ها، نقض آشکار حقوق بشر، حمایت از تروریسم و برنامه‌های سری تسلیحاتی و موشکی توسط نظام خودکامه جمهوری اسلامی شتاب بیشتری می‌گیره. این تعدادی از نظرات شما بود. برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بنویسید، رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مهدی رستم‌پور در ورزش این آخر هفته خبرهای زیادی خواهد داشت، از والیبال، فوتبال تا کشتی فرنگی و وزنه برداری.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال ایران در آستانه صعود به المپیک قرار داره با برتری 3-2 در برابر جدی‌ترین رقیب آسیایی خودش چین. ایران حالا تقریبا صعودش قطعی شده. البته فعلا فقط لهستانه که مسجل شده صعودش به المپیک، اما فرانسه و ایران رو هم باید تیم‌های المپیکی دونست. اما طبق شرایطی که فقط روی کاغذ هست، اونا هنوز المپیکی نشدن و به احتمال زیاد در بازی بعدی تکلیف این ماجرا هم برای دو تیم فرانسه و ایران مشخص خواهد شد. خبر بعدی در رابطه با بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران، دیروز در مقدونیه مقابل تیم ملی این کشور قرار گرفت و با نتیجه 3-1 از صد تعریف خودش گذشت. هر سه گل ایران و سردار آزمون به ثمر رسوند تا به رکورد جالب توجه 17 بازی ملی و 14 گل زده دست پیدا بکنه. کیروش در این بازی از هر 6 تعویض خودش استفاده کرد. تیم ملی بازی خوبی رو در خطوط مختلف به نمایش گذاشت. رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان آسیا در روز نخست با کسب مدال طلا برای مهدی ابراهیمی و امیر حسین حسینی برای ایران همراه بود. مسابقات در فیلیپین برگزار میشه. این دو نفر طلا گرفتن. محمد رضا گرایی نایب قهرمان شد. علیرضا نجاتی هم یه مدال برنز کسب کرد. علم الهدا امام جمعه مشهد دستور تغییر نام تیم فوتبال سیاه جامگان رو صادر کرده، به این خاطر که به زعم او این تیم و سیاه جامگان در واقع منافات داره با مسئله مشهد، شهر مذهبی مشهد، و گفته که باید نام این تیم به مشهد الرضا تغییر پیدا بکنه. مسئولین تیم سیاه جامگان هم گفتن که طی یه جلسه ای در این باره تصمیم میگیرن تا این ماجرا سرانجام با تغییر نام مجدد تیم سیاه جامگان فیصله پیدا بکنه. ضمن اینکه این تیم مشکلات زیادی داره، هیچ کمکی بهش نمیشه و فقط همه میخوان اسمشو تغییر بدن. بهداد سلیمی وزنه‌بردار فوق‌سنگین ایران، قهرمان المپیک لندن، بعد از اینکه دوران نقاهت رو سپری کرد به روی تخته اومد، در جام فجر شرکت کرد، در حرکت یک ضرب 205 کیلو رو به ثمر رسوند و تونست این وزنه رو بالای سر ببره. طلا گرفت در حرکت دو ضرب، زیاد فشار نیاورد و به مقام سوم رسید، ولی در مجموع طلا گرفت. بهادر مولایی در دو ضرب با 230 کیلو تونست قهرمان بشه. آدینه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
امروز بردیا افشین مروری کرده بر مهمترین های عرصه موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. یکی از این مهمترین ها درخواست پخش دوباره ربنا با صدای محمد رضا شجریان هستش در تلویزیون دولتی ایران.
از سه‌شنبه هفته آینده ماه رمضان آغاز میشه و طبق معمول چند ساله اخیر در آستانه این ماه مسئله پخش دعای ربنا با اجرای محمد رضا شجریان از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران تبدیل شده به بحث داغ. خانه موسیقی، تنها نهاد صنفی این هنر در ایران، به رئیس جدید صدا و سیما در این باره نامه نوشته، به آقای عبدالعلی علی عسگری و از او درخواست کرده که این دعا از این رسانه پخشه، دعایی که جایگاهی ویژه در فرهنگ عامه و حافظه جمعی ایرانیان داره. اما پس از حمایت محمد رضا شجریان از جنبش مردمی اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 خورشیدی و اعتراض این هنرمند به رادیو و تلویزیون حکومتی نسبت به اون چه که آقای شجریان اون رو وارون نشون دادن حقایق میخونه، دعای ربنا از این رسانه پخش نشده. سه‌شنبه این هفته خواننده قدیمی و محبوب موسیقی ایرانی حسین خواجه امیری، هنرمندی معروف به ایرج، پس از 15 سال اولین اجرای زنده اش رو در شهر بندرعباس برگزار کرد، شهری که گفته میشه بعد از تهران میزبان بیشترین کنسرت های موسیقی در ایرانه. سه‌شنبه این هفته نشست خبری ارکستر شهر برگزار شد، یک ارکستر تازه برای شهر تهران که تحت حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شکل گرفته. با استناد به گفته‌های معاون هنری این سازمان در این نشست خبری، برای بقای این کنسرت همه جزئیات در نظر گرفته شده. رهبر ارکستر شهر اسماعیل تهرانی است. برای اولین بار در ایران چهارشنبه یک کنسرت موسیقی به صورت زنده از اینترنت پخش شد. این اجرایی بود با آواز علیرضا قربانی، خواننده موسیقی ایرانی، که به همراه گروهش در تالار اندیشه حوزه هنری در مرکز تهران به روی صحنه رفت. گفته شده همزمان با تماشاگران حاضر در این تالار 10,000 نفر این اجرا رو به صورت آنلاین دیدند. تابستان 7 سال پیش بود که برای بار اول در جهان پخش اینترنتی کنسرت یا به اصطلاح لایو استریمینگ آغاز به کار کرد. اوایل هفته بود که درگذشت غیر منتظره هادی پاکزاد طرفدارانش رو بهت زده کرد. هنرمند 34 ساله موسیقی راک، خواننده و ترانه‌سرایی اهل مشهد که بیش از 1 دهه فعال بود، اما پارسال بود که بالاخره اولین آلبوم رسمیش رو به بازار داد. در روز خاک سپاری او یک شنبه مفصلاً درباره هادی پاکزاد و هنرش گفتم، اما روزنامه اعتماد در گزارشی توضیح داده که مرگ هادی پاکزاد خودخواسته بوده و به تایید پزشکی قانونی رسیده. هادی پاکزاد ارائه‌گر آثاری بود که خلقشون در ایران پیش از او سابقه نداشته. آثاری در فضای سبک پاپ راک ایمو، آثاری متکی بر ترانه‌هایی که گاهی احساسی و ترحم برانگیز بودند و گاهی فلسفی و تفکر برانگیز، گاهی بیانی بودند از دردهای شخصی و گاهی هم بیانی از دردهای اجتماعی. زمان دست نزن سرایت درد شده و از همون دور به من حس ما ورایی بده، از موجودی که جون داره به من یک تدایی بده و مثل نقاشی به من خو کن از مجرای نگاه که من حرکت نمیتونم از چارچوبه
احمدتون رو حفظ کنید. بخواده بده داشته نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از این مجله صبحگاهی لذت برده باشید.
برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. تا ثانیه های دیگه من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
اما من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید و مانم.